اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در وجوهی بحث میکردیم که در دوران امر بین تخییرین اخذ به جانب حرمت را اقتضا میکند. این وجه مشهور که دفع المفسده اولا من جلب المصلحه رو مطرح کردیم، ما عرض کردیم ریشه عقلی نداره اما ریشه عقلایی داره، و با اینکه عقلا واقعا این کار رو میکنن، لکن اشکال کردیم نسبت به این وجه که حتی اگر جهت عقلایی هم ثابت باشه که به نظر ما خالی از قوت نیست، اینجا در شرعیات قابل جریان نیست. دیروز مجملی عرض کردم، البته تفصیل هم همون بود، اما این نکته رو اضافه کنم که عقلا بر اساس محاسبه احتمالات کار میکنن، یعنی محتملات رو محاسبه میکنن، سبک سنگین میکنن در کارهاشون، در معاملات ضرر و نفع رو درجات احتمال رو میسنجن، ولذا دفع المفسده این که ضرر نکنند این براشون اولویت داره نسبت به نفع کردن، چون تمایل ندارن چیزی که دارن از دست بدن، کاسب بخواد چیزی که نداره به دست بیاره. این محاسبه احتمالات در شرعیات هم عیناً همین جوره، دقیق به همون صورتی که در بین عقلا هست، اگر یک جهت نباشه و اون یک جهت عبارت از این است که شارع در این مقام ورود کرده و در مقام عنایت بر عباد آمده ترخیص صادر کرده برای ما نسبت به محتملات حکمش، یعنی در اینجا بحث براءت رو که ما تفصیلا داشتیم، حاصل این بحث این است که شارع مرخص آورده برای ما عند احتمال الحرمت، یعنی اگر حرمت را احراز کردیم مرتکب شدیم چوب و عقابه، اما اگر احتمال حرمت بود و ما از احتمال اجتناب نکردیم شبهه تحریمیه، شارع اینجا مرخص برای ما آورده فضلاً عن شبهات الوجوبیت. در شبهات وجوبیه که اخباری هم قائل به براءته، در شبهات تحریمیه ما اصولی ها قائل شدیم که احتمال حرمت مرخص داره. بنابراین عرض کردیم شبیه میشه مثل بیمه‌ای که این آقای سرمایه گذار یا کاسب داشته باشه عند ضرر، مثل اون میشه اگر کاسبی بیمه‌ای داشته باشه که هر جایی که ضرر کرد یا خسارتش رو جبران بکنه، او دیگه هیچ وقتی تردید نمیکنه، احتمال ضرر هست احتمال نفع هم هست میره جلو، چون احتمال نفع داره اما احتمال ضرر جبران میشه. در ما نحن فی قصه اینجوره، اگر ورود شارع نبود لا محاله در اینجا ما هم طبق همون محاسبات عقلا که محاسبه احتمالات هست عمل میکردیم به همون صورت، اما شارع مرخص داره. و اینجا هم یک دکته باز دیروز عنوان فرمودن، حضرت عالی عنوان فرمودید ظاهرن، که شما آیا قائل به براءت میشید که مرخص اینجا میگید؟ گفتیم خیر، ما قائل به تخییر خواهیم شد بعدن. البته من اینجا چند بار گفتم شیخ قائل به براءت شده، شیخ قائل به براءت نیست، شیخ قائل به توقفه، حالا انشاءالله میرسیم به توقف. ما قائل هستیم به تخییر عقلی که بعدن خواهیم گفت و بساط جهاتش رو عرض میکنیم، اونم اون تخییر عقلی خاصی که در بیان مرحوم نائینی هست تقریب میکنه که لاحرجیته، انشاءالله توضیحش میدیم. اما در همون تخییری هم که ما میگیم اون تخییر عقلی، این نکته وجود داره که تخییر هم که شارع میگه، یعنی بین دو تا حکم خودش من مرخص نسبت به یکی دارم. تخییر هم دلیل ترخیصی به این معنا میشه، چون میتونم از یکی رفعیت کنم به نفع دیگری رو انجام بدم. این هم باز مرخصیست که شارع برای ما آورده، و الا اگر شارع میگفت هر دو رو باید بیارید و برای ما هم ممکن نبود دیگه، تکلیف به غیر محضور بود. بنابراین در اینجا لزوم دفع ضرر محتمل البته این نیست، دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، ریشه اقلایی داره، کسانی هم که مطرح میکنن از این حیثیته، اما در مانح نفیه قابل استفاده نیست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بیانی دارن در اینجا، ایشون میفرمایند این که آمدن، البته ایشون عمده وجه را در اینجا همین دفع مفسده اولا از جلب مصلحت است میگیرند در اخذ به جانب حرمت، و اشکال میفرمایند، اشکالی که میفرمایند اولا این که ما سند امضا بکنیم که در همه جا مفسده اولا از مصلحت، این درست است. گاهی از اوقات مصلحت اولا از مفسده میشه، ما نگاه میکنیم به اهمیتش، اگر مصلحت دارای اهمیت بود مقدمه، مفسده دارای اهمیت بود خب مقدم خواهد شد. این بیان ایشان، بیان مرحوم آقای خویی، همون متخذ از بیان صاحب کفایت که صاحب کفایت قبلا برای ما فرمودند. این اولا ایشون میفرمایند. ثانیا ایشان میفرمایند که توجه داشته باشیم که ما در جایی که اگر ما تسلم، یعنی قبول کردیم که نخیر مفسده مقدمه بر مصلحت، این مفسده زمانی مقدم می شود بر مصلحت که ما اینجا بیایم قائل به تعیین بشیم که مصلحت معلومه باشه، ما مصلحت رو احراز کرده باشیم، بدونیم در اینجا مفسده هست، مصلحت رو هم احراز بکنیم، بعد بگیم مفسده مقدم هست بر مصلحت رعایتش. ما دفع به اصطلاح دفع المفسده اولا من جلب المصلحه سلمنا، اشکال اول رو گذاشتیم کنار، قبول نکردیم، اشکال آخوند رو پذیرفتیم. این دفع المفسده اولویتش در جاییست که مفسده محرزه باشه، مصلحت هم محرزه باشه. اما اگر احراز مفسده نشده و یا احراز مصلحت نشده، اینجا احراز مفسده است، ما فقط احتمال المفسده داریم، احتمال مفسده این حکمو نداره. ما بله مفسده مقدم رعایتش، اما احتمال المفسده هم مقدم نخیر. ایشون میفرمایند که ما احتمال مفسده رو اصلا قابل رعایت نمیدانیم، حتی اگر مفسده محرزه از نظر ما مقدم باشه و رعایتش اولویت داشته باشه. بعد ایشون میفرمایند که شاهدم داریم، شاهد برای شما میاریم، اگر دوران امر شد بین الحرمه به تعبیر ایشون و غیر الواجب، که مرحوم شیخ در تقسیم بندی دسته بندی که کردن دارن، دوران امر شد بین حرمت و غیر واجب، حالا یا بین حرمت و کراهت بود، یا بین حرمت و اباحه بود، یا بین حرمت و استحباب بود، حرمت دوران امر شد با اینها، ایشون میفرمایند که خیلی خوب، در اینجا احتمال مفسده هست یا احتمال مفسده نیست؟ خب یه شق قصه حرمت دیگه، حرمت ناشی از مفسده، شق دیگر یا مصلحت استحبابی داره یا مفسده کراهتی داره یا مصلحت تسهیلی که اباحه مثلا درست میکنه برای ما، این هاست. در اونجا بل اتفاق همه میگن احتمال الحرمه لازم الرعایه نیست، همه میگن، چون یک طرف ترخیص داره، چه اباحه که ترخیصش با خودشه، اما استحباب هم ترخیص داره، یعنی شما میتونید ترکش کنید، کراهت هم ترخیص داره در کنار خودش، جایز از ترکش. بنابراین وقتی دوران امر شد بین حرمت و یک حکمی که واجد یک جهت ترخیصی هم باشه، اونجا احتمال حرمت رو کنار میزنن، همه میگن این حرفو. چرا این حرفو میزنن؟ به حساب این که ما قصه‌ای که داریم، بحثی که داریم، در مفسده محرزه است، مفسده معلومه، نه مفسده محتمله. مفسده محتمله لازم الرعایه نیست. این عرضم بزرگتون که بیانی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دارد. یمکن ان یقال بیان اول ایشون که ما نگاه میکنیم به خود منافع، به خود مصلحت یا به خود مفسده. در مقام دوران امر بینهما هر کدام از اینها اهم بود مقدم میدارید، اما فرق نمیکنه که اون اهم مفسده باشه یا مصلحت. ما دلیلی بر این که مفسده در همه موارد دارای اهمیت بیشتری است نسبت به مصلحت نداریم. این مطلب بطینه. این فرمایش مرحوم آخونده، آقای خویی هم تبعیت فرمودن، قبلا هم گفتیم این فرمایش بسیار بطینی است که ما عقل هم همین رو میگه. عقل در مقام تکافع بین المناطین حکم به تأخیر میکنه، اما اگر یکی از اینها قوتی داشت، رجحانی داشت، مزیتی داشت، عقل حکم میکنه به لزوم اخذ به ذوالمزیت. این شکی داریش نیست؟ این ذوالمزیت ممکنه مفسده باشه، ممکنه مصلحت باشه. این مطلب با حرف نداریم. این فرمایش اول ایشون مطلب تمامیست و خود ما هم اختیار کردیم و در جای خودش مفصل گفتیم. اما فرمایش دوم ایشون که دفع المفسده اولا من جلب دفع المفسده اولا من جلب مصلحه هست، در مقامیست که مفسده معلوم باشه اما مصلحت مفسده محتمله اثری برای ما نداره. و بعدم تنظیر فرمودن به دوران امر بین الحرمه و قید الوجود. این مطلب تمام نیست. انصافش اینه که این مطلب تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ایشان یا نظر مبارکشون بر این است که کلن احتمال مفسده منجز نیست مثل احتمال مصلحت. این فلسفه قابل قبوله، منتها با یه مقدمه. همیشه مقدمه این است که ورود مرخص از ناحیه مولا باشه، اما اگر ورود مرخص در اینجا هم از ناحیه مولا نبود، احتمال المصلحه و احتمال المفسده منجز حکمه. مولا غرضی داره، میدانم غرض داره. عقل میگه، در عقل حاکم در باب اطاعت میگه باید استیفا کنی غرض رو. اگر احتمال غرض هم وجود داشته باشه، عقل به لزوم استیفا حکم میده. این حکم رو قبلا ثابت کردیم. عقل حاکم در باب اطاعت حکم میکند به لزوم استیفا غرض مولا، حتی این غرض اگر محتمل باشه. منتها خود مولا مولاییست که آمده با ادله مرخصه، با براءت آمده گفته بابا اون اقراض محتمله من نمیخواد رعایتش بکنید شما، اما حدیث رفعه، اونم با منت رفع عن امتی، این امت خداوند این عنایت رو بهشون کرده که احتمال مصلحت، احتمال مفسده، این لازم الرعایه نیست، منجز تکلیف نیست. اما شارع باید دلیل بیاره. لولا ورود المرخص من المولا، در اینجا هم احتمال منجزه. خب این جهت خود ایشون هم مسلم قبول دارن، در جای خودش هم فرمودن. و لذا باز ما از ایشون یاد گرفتیم که در اون جاهایی که مولا غرضش رو حتی در حالت شک و در حالت جهل میخواد، یه جاهایی هست که مولا غرضش رو میخواد حتی اگر مکلف علم نداشته باشه، اونجا مولا خودش موظف به جهل احتیاطه. اینو در جاش گفتیم. اگر مولا جهل احتیاط کرد، ما میفهمیم احتمام نسبت به حکمش داره که در ظرف جهلم محفوظ باشه، اما اگر جهل احتیاط نکرد، ما طبق مرخص و براءت عمل میکنیم. این مطلب واضحیست اولا. و ثانیاً در جایی که دوران امر بین حرمت و غیر وجوب هست که ایشون تنظیر فرمودند، باز ما از ایشون یاد گرفتیم، نه اساتید ما از ایشون یاد گرفتن، که در اینجا دوران امری که واقع میشه یک طرفش حرمت مفسده هست، یک طرفش غیر وجوبه یا مستحبه یا کراهته یا اباحه، یکی از این ستا. همونجور که در توضیح وجه عرض کردیم، هر سه حکم جهت ترخیص درشه. بنابراین در اینجا ما در حقیقت یک حالت ترخیص داریم. یک طرف مفسده هست، یک طرف ترخیصه. احتمال مفسده و احتمال ترخیص دوران امره. و در اینجا بیایم و بگیم این شخص میاد این شق ترخیص رو اختیار میکنه، این خیلی راه دوری نرفته، احتمال حرمت رو ندیده گرفته، اون احتمال اون حکم رو گفته. عقل هم در اینجا در دوران امر در اینجور موارد که واقع میاد و مردد میشه بین الحکمین، نمیدونیم این هست یا او، بعدا در تخییر عقلی خواهیم گفت. عقل در تمام این موارد تخییر میگه، یعنی این تخییری که ما داریم اخذ به مرخص در اونجا بر اساس حکم عقله. لیکن احتمال، صرف احتمال، مسئله اصلی و جواب اصلی ما به مرحوم آقای خویی این است که این حرفایی که ما میزنیم در دوران ام بین حرمت و غیر وجوب یه طرف مرخص داره، درسته؟ در جایی که دوران امری نباشه فقط مفسده هست، احتمال مفسده، وقتی مرخص و براءت داریم ما رفعیت میکنیم، همه اینا رو ما قبول داریم. اما اگر احتمال مصلحت یا مفسده، فرق نمیکنه، مقرون شد به علم اجمالی، آیا مسئله همین جوره؟ خود شما احتمال نجس رو بین العناین المشتبهین رفعیت میکنید؟ نه، خودشون هم رفعیت نمی کنن. چرا؟ چون مقرون به علم اجمالیه. گیری که در مسئله ما در دوران امر بین المحظورین هست این است که در اینجا در دوران امر بین المحظورین ما در هر طرف احتمال حکم داریم، احتمال حرمت، احتمال وجود، یقین که نیست، اما علم داریم که الواقع لا یخلو منهما، هر طرف میشه محتمل، اما احتمال مقرون به علم اجمالی. اگر شما ممکنه، البته مرحوم آقای خویی بعضی از این مقدمات رو نپذیرن، اما این تقریبا مسلمه بین اکثر هست، اگر شما آمدید و این معنا رو فرمودید که عقل حاکم به اطاعت اگر در موردی اطاعت قطعیه و موافقت قطعیه ممکن نبود تنزل میکنه به موافقت احتمالیه، این و موافقت احتمالیهی که عقل میاد میگه در اینجا که اخذ به یکی از این دوتاست، الواقع لا یخلو منهما، درسته؟ الواقع لا یخلو منهما، و من با توجه به اینکه هر دو رو نمیتونم بیارم که احتیاط کنم در مقام جمع، خب هر دو رو نمیتونم ترک بکنم، یکی از اینها رو باید بیارم، درسته؟ عقل حکم به تخییر داره، شکی نیست. وقتی عقل حکم به تخییر داشت، سوال ما از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا اینه که مطلب کشیده میشه به اینجا که در مقام تخییر که من کدام شق رو اختیار کنم، حرمت رو اختیار کنم یا وجوب را، یکی از اینها. اگر در منات اینها، یعنی در مفسده این طرف یا مصلحت اون طرف، قوتی بود، مزیتی بود، اضافه‌ای بود، ظلم مزیت مقدمه. خود شما فرمودید ظلم مزیت فرق نمی‌کنه، مفسده باشه یا مصلحت باشه. اما اگر مزیت نبود، مزیت محرزه، رجحان محرز و معلوم نبود، احتمال و رجحان در یک طرف آمد، احتمال و رجحان، احتمال و مزیت آمد، مگر شما نمی فرمایید وقتی عقل حکم به تخییر میکنه در تخییر عقلی ظلم مزیت مقدمه، و اگر مزیت محرز نبود احتمال المزیه هم موجب تقدم میشه و مورد رو مندرج میکنه در دوران امر بین تعیین و تخییر. در دوران امر بین تعیین و تخییر یعنی من نمیدانم، با وجود این احتمالی که در یک جانب هست، با وجود این احتمال من بازم تخییر دارم، یعنی به این احتمال اعتراض نکنم، اون طرفم میتونم بگیرم، یا اینکه فقط باید ذل احتمال رو بگیرم. دوران ام بین تعیین و تخییره. خب اینجا همه ملتزمم که در این دوران مقتضای قاعده احتیاطه. یعنی چی احتیاط؟ یعنی الاخذ بالمعین، یعنی اخذ به ذل احتمال. اونی که احتمال اهمیت درش هست اخذ بکنیم. پس این احتمال بی اثر نیست، بی فایده نیست. ما در دوران عمد بین المحضورین بحث بکنیم، اگر ما بتوانیم با این وجوهی که در اینجا آمدیم ذکر کردیم مفصلا و متعدد بتوانیم، نمیخواد ما اهمیت را در جانب مفسده به اصطلاح اثبات بکنیم، احتمال الاهمیه رو اثبات بکنیم. احتمال الاهمیه کافیست برای تقدم مفسده. چرا؟ چون در دوران ام بین محظورین اگر احتمال مزیت نسبت به یکی داده بشه، همون حرف محقق آشتیانی در بحر الفوائد یادتون هست، اینجا دوران ام بین تعیین و تخییره و مقتضای قاعده میشه تعیین. تعیین یعنی الاخذ به زو احتمال المزیدیه. پس اینکه احتمال بی اثره و اون چه که ما میگیم در مورد مفسده، مفسده معلومه است نه مفسده محتمله. و در ما نحن فیه ما مفسده معلومه نداریم، مفسده محتمله داریم. این فرمایش تمامی نیست، این فرمایش درست نیست. نخیر، اینجا احتمال مفسده هم اگر باشه برمیگردونه دوران ام بین المحظورین رو به دوران ام بین تعیین و تخییر، و اونجا مقتضای احتیاط تعیین. این از این جهت. و اینم هیچ کاری نداره این عرضی که ما کردیم به بیانی که ایشون و دیگر بزرگان دارن که در مقام دوران ام بین المحظورین الزام معلوم اجمالا، اما این علم اجمالی اثر نداره چون موجب موافقت قطعیه نمیشه. ما از این راه وارد نشدیم، ما کاری به این نداریم. بله، اون الزام معلوم بالاجمال اثری نداره. ما در این جهت بحث میکنیم که در اینجا عقل الحاکم به تخییر در حال مثل موارد ایشون در دوران ام بین المحظورین میفرمایند چون ما براءت رو جاری میدونیم، چون براءت دلیل شرعی، نیاز نداریم به حکم. ولی خب براءت برای شما اثبات شد، اما عقل حکم به تخییر داره. ایشون قبول دارن حکم به تخییر رو، اما میگن اینجا نیاز به حکم عقل نداریم، شارع خودش براءت آورده. این حکم عقل به تخییر اگر در یک طرف احتمال مزیت باشد، باید عقل کرد به ذل احتمال، چه این احتمال در جانب مفسده باشه چه در جانب مصلحت. بنابراین این معنا که احتمال مفسده اثر نداره و احراز المفسده اثر داره که تازه بیانشون بیان تسلمیش نخیر، اگر این وجوه برای ما احتمال الاهمیه، احتمال عقلایی اهمیت در مفسده رو این به اصطلاح ایجاد بکنین، احتمال رو به وجود بیاره، ما باید تبعیت کنیم و عقل به ذل احتمال بکنیم. هازا تمام الکلام در این وجه، یعنی وجه سومی که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. یک ارزم بزرگتون که وجه دیگری هست اینجا، وجه رابع که عرض کردیم، این رو در بعضی از کلمات ذکر فرمودند برای این مقام که در دوران امر بین المحصورین باید عقد کرد به جانب حرمت، برای اینکه ما با مراجعه به روایاتی که از شارع رسیده و دریافتی که از کلمات شارع داریم به این نتیجه میرسیم که اهتمام شارع به ترک محرمات بیشتر تا انجام واجبات. این هست. بنابراین چون شارع اهتمامش بیشتره، ما باید جانب مفسده رو بیشتر رعایت کنیم در مقام دوران ام. بین این که من تو مفسده بیفتم یا مصلحتی رو از دست بدم، تو مفسده نیفتم بهتره از این جهت، چون شارع اهتمام داره. این بیان هست، لکن این بیان تمام نیست. البته این بیان کسانی که عنوانش میکنن استقراء عنوان میکنن، این بیان تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ما وقتی مراجعه کنیم به کلمات شرع، اولا استقراء دلیل برای ما، استقراء منطقی میتونه دلیل باشه زمانی که استقراء تام باشه. و علت این که ما در اصول دنبال استقراء نمیریم یا خیلی ادعاش نمی کنیم به حساب این که استقراء در کلمات ائمه همین مقداری که ما داریم، حالا اونایی که از بین رفته دست شده ارزم به حضور چه شده اونا رو کار نداریم، همینایی که در اختیار ما هست استقراء درش استقراء تام خیلی مشکله. استقراء تام یعنی هیچ نقصانی نداشته باشه، چون ممکنه یک روایت یک گوشه‌ای مطلب دیگری بگه استقراء ما رو به کل به هم میزنه. استقراء میتونه دلیل باشه اما استقراء تام. ما در ما نحن فی با اینکه استقراء تام نداریم اما این معنا رو متوجه میشیم که اینجور نیست که شارع اهتمامش نسبت به ترک محارم، اونم مطلق محارم، بیشتر از توجهش به مصالح و واجبات باشه. اینو احراز میکنیم. چیزی که به دست میاریم، بله بعضی از حرامها زیاد روش تأکید شده اما بعضی از مصالح و واجبات هم خیلی روش تأکید شده. روز قبل عرض کردم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، تنها عن الفحشاء والمنكر یعنی مصلحتی است که این مصلحت خودش باعث دفع خیلی از مفاسد میشه، یعنی این مقدم بر مفاسده. این هر کوفتی هست هر اشتباهی میکنه اما نماز رو ترک نکنه، این مصلحت نمازی رو از دست نده. یا مثلا ما درباره بعضی از واجبات داریم من دعائم دین، همین درباره حج داشتیم دیگه، صلات، زکات، حج، اینها من دعائم دین هست. دعائم دین یعنی این مصلحت اگر استیفا نشه اون پایه های تدینی ما گیر داره، این مشکل اینه. یا مثلا من ترک الصلات متعمدن فقط کفر، این کفر اصطلاحی نیست در جای خودش گفتیم اما بیان اوج فضاضتی است که این ترک این مصلحت داره. خب این مصلحت به این درجه از اهمیته، اینو میبینیم در جانب واجبات، در حج. در جانب محرمات هم باز داریم، اونجا از امام سوال میکنن مؤمن ممکنه دزدی بکنه؟ این فرمان بله گاهی بالاخره پیش میاد. مؤمن ممکنه زنا بکنه؟ بله. اما مؤمن ممکنه دروغ بگه؟ امام میفرمایند خیر. خب کذب، حتی روایاتی هست که اگر تمام محرمات رو در اتاقی بریزن کلیدش کذبه. خب این پیداست عنایت شارع به این مفسده خاص کذب خیلی اهمیت داره، خیلی اهتمام شارع زیاده. اما اهتمام شارع همین اهتمام رو به صلات هم داره، به مصلحت صلاتی داره. پس استقرایی در اینجا ناقصش هم برای ما محقق نمیشه که ما در بیاریم که واقعا شارع اهتمام داره بیشتر به ترک مفسده و ترک محرمات. بله این مسئله یه ریشه داره، حالا ریشه رو عرض کنیم، البته اصولی نیست دیگه، ریشه یک ریشه ای داره و اون این که در مقام سلوک، سیر و سلوک، اون کسانی که به اصطلاح اهلش هستن، اهل سیر و سلوک، البته قاضی و حقباتی هم توی راه دیانه دیگه، اونایی که به اصطلاح در این مسیر قرار میگیرند، اون پله ها و پایه هایی که هست در اونجا ترک محرم رو مقدم میدانند به انجام واجب. اونجا تو سیر و سلوکی حرفا میزنند، یعنی میگن پایه‌ای که انسان میخواد بره جلو همینطور قدم برداره اولش ترک محرماته. نمیشه سالک الالله باشی و حرمت شکنی بکنی، خلاصش حرمت شکنی ها رو بذار کنار تا این مقدمات اولیه بندگی پیش بیاد، اول عصیان ها بره کنار، بعد مقام اطاعت رو کسب کن یا واجبات رو انجام بده، بعدن بیا بالاتر به مقام مستحبات برس، بعد بیا به مقاماتی که در فکر و دلت هم فکر گناه نیاد، فکر خلاف نیاد، در فکر و دلت هم یه وقت هست آدم از یکی بدش میاد، ازم بزرگتون که خیلی خوب میزنه تو گوشش. خب کسی که سالک الالله نمیزنه تو گوشش، نمیزنه، این عمل رو انجام نمیده. اما این کسی هم که بهش فحش میده یا میزنه تو گوشش، کوچکترین رنجشی هم ازش در دل پیدا نمی کنه، نه در ظاهر، در دلش. به اونجا. این سلوکه، این ریشه داره این حرفی که اینجا میگن. اما این ریشه در بین سالکین و افراد اهل عرفان هست در مقام عرفان عملی و این جای بحثش اینجا نیست. بنابراین ما نمیخوایم این فرمایش رو به کل نفیش بکنیم، اما این که بگیم مذاق شر، مذاق شر یعنی مقتضای روایاتی که از اهل بیت رسیده، مذاق شر این است که اهتمام شر به ترک محرمات بیشتر هست نسبت به انجام واجبات، اینو در نیافتیم. خصوصا این که ادعا استقراء میشه و استقراء دلیلیتش زمانی هست که تام باشه، ما استقراء ناقص هم به دست میاریم، فضلا عن الاستقراء تام. پس این فرمایش تمام نیست. بنابراین با این وجوهی که بررسی کردیم ثبته که در دوران امر بین المحذورین قول دوم، قول اول براءت بود که گفتیم وجه نداره، قول دوم اخذ به احدهما معینن بود که اخذ به جانب حرمت بود، این هم وجه نداره. اما قول سوم، قول سوم طبق ترتیبی که ما آوردیم عبارت است از اخذ به احدهما که تخییر باشد، اما تخییر شرعی، یعنی در دوران امر بین المحذورین حکم شرعی به تخییر هست، شارع میگه یکیشون رو انتخاب بکن. این نمیت قولیست در مسئله. هم مرحوم صاحب کفایه مطرح کرد، هم شیخ مطرح کرده و جواب بده که جوابش رو در انتها داریم، شیخ بیانی داره اینجا. خب مسئله که وجود داره، مشکلی که وجود داره در اینجا برای ما، مشکل این است که ما در باب دوران امر بین المحذورین یک حکم ظاهری به تخییر نداریم که تخییر شرعی رو اثبات بکنیم. نداریم. وارد شده باشه در دوران امر بین الوجوب و الحرمه، شرع میگه شما تخییر نداریم چنین چیزی. این حکم ظاهری به خصوصه در دوران امر بین المحذورین نداریم. تمام کسانی که در این قول آمدن و حرف زدن ریشه حرفشون اینه، عنایت بفرمایید در اینجا، ریشه حرف اینه که در اینجا ما تخییر شرعی یعنی حکم ظاهری به تخییر را در باب خبرین متعارضین داریم، روایات علاجیه، اخبار علاجیه که وارد شده، این اخبار علاجیه میاد برای ما به ایهما اخستم من باب تسلیم و سعوکم، امام میفرماید درست؟ این تخییر شرعیه. امام میفرماید تخییر، حکم ظاهری به تخییر در خبرین متعارضین داریم. آقایونی که اینجا میخوان بگن تخییر شرعی، کارشون اینه، یعنی اگر موفق بشن کارشون اینه، هدفشون اینه که تنقیح مناف بکنند از خبرین متعارضین به مورد دوران امر بین المحذوره. یعنی ما کاری که باید انجام بدیم در خبرین متعارضین کشف منات بکنیم که منات تخییر چیه، اون وقت اون منات رو سرایت بدیم در اینجا در دوران امر بین المحذورین. وقتی این سرایت صورت گرفت، تنقیح منات شد، اینجا هم ما واجد منات میشیم، چون منات دیگه اختصاص پیدا نمی کنه به خبرین متعارضین، میاد در باب دوران امر بین المحذورین هم. این کاریه که ما مؤدبانه اینجا مطرحش کردیم. غیر مؤدبانش که البته نمیخوایم نسبت آخوند یا شیخ رضوان الله علیه ما اصای ادب داشته باشیم، نوعا در کلمات میگن قیاس المورد به مقام دوران، به مقام تعارض خبرین، قیاس. ما اسم قیاس نمیاریم، ما خیلی بخوایم چیز کنیم میگیم تنظیر، چون کسانی قائل شدن به این مقاله که افراد بزرگی هستن، ما اهل قیاس نیستن، اون قیاس کسایی، قیاس ابو حنیفه ای به اصطلاح، نه قیاس ما نمیگیم. اینجا واقعش اینه، میخوان تنقیح منات کنن. خود ما مگر در فقه تنقیح منات نمیکنیم؟ تنقیح منات ما در فقه هم داریم، اینجا هم تنقیح مناته. حالا یا میشه یا نمیشه، یا میتونیم اون منات خبرین رو سرایت بدیم. جناب شیخ مخالفه، میفرماید نه سرایت پیدا نمیکنه. خیلی خوب، آخوند مخالفه میفرماید سرایت پیدا نمیکنه، اشکالی نداره. اما اگر ما قائل به سرایت شدیم، تنقیح مناطق، و این لازم نیست از اولی که ما میخواییم بحث رو مطرح کنیم شما که قیاس رو بر سرش بزنیم. چهار وجه برای این تنقیح مناط وجود داره. چهار وجه ذکر شده در کلمات، یا یمکن که ذکر بشه، البته بعضی ها ذکر شده، بعضی هاش هم حالا ما عرض میکنیم، نه ذکر شده نوعا غالبا. وجه اول این است که مناط در حکم به تخییر در خبرین متعارضین عبارت از این است که شارع در اونجا در خبرین متعارضین نسبت به هر طرفی ابداع احتمال حکم رو میبینید. یجی اومنکم خبران احدهما یعمرنا والآخر ینهانا. یک طرف امر داریم، یک طرف نهی داریم. شارع میگه به ایهما اخستم من باب تسلیم و سبوچه. خب هر کدوم رو گرفتی؟ هر کدوم رو گرفتی؟ یعنی اینجا واقع رو داره ارائه میده و در خبر اینم ابداع احتمال میشه. خبر دال بر وجوب ابداع میکنه احتمال وجوب را، خبر دال بر حرمت ابداع میکنه احتمال حرمت را. خب وقتی ابداع احتمال کرد نسبت به واقع، یعنی در واقع، واقع لا یخلو منهما، درست شد؟ واقع لا یخلو منهما. اینجا عیناً این مناط رو ما جاری میکنیم در باب خبرین در باب دوران انبین المحضوره. در دوران انبین المحضوره ما چی میگیم؟ واقع لا یخلو منهما، ابداع دو تا احتماله. اونجا ابداع دو احتمال بود، چون دو احتمال واقعی هست، شارع حکم به تخییر. اینجا هم ابداع دو احتمال واقعی است، یعنی ان الواقع لا یخلو منهما، اینجا هم عیناً جاری میشه. این وجه است. این وجه رو اگر خاطرتون باشه قبلا ما مطرح کردیم وقتی تقریر میکردیم بیان صاحب کفایه رو. مرحوم صاحب کفایه در آخر کلامشون اگر خاطرتون باشه که فرمودن بنابر سببیت قیاس ما نحن فیه به باب تعارض خبرین ممکن نیست، بنابر طریقیت ممکن نیست قیاس به الفارق. بله، یک وجه وجود داره که قیاس رو از معالفارقی در میاره، مصحح این قیاس میشه. این وجه رو صاحب کفایه عنوان فرمودن در کفایه، اونجا ذکرش کردن. البته خود ایشون نپذیرفتن، با فتعمل ارزم به حضورتون که صریح هم نگفتن که نمیپذیرین، ابداع احتمالش رو کردن که این وجه میتوانه مصحح قیاس باشه. ما فتعمل صاحب کفایه رو چند تا معنا اونجا برای ذکر کردیم. حالا این یه وجه، یک وجه برای اینکه مناط تخییر را در باب خبرین متعارضین سرایت بدیم به اینجا که تنقیح مناط بشه، این وجه اول بود. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.